بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: أربعون من أوتيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة صدق حديث وأداء أمانة وإفة بطن وحسن خلق فرمود آقا امیر المومنین درود بر او: چهار چیز است به هر که داده شد خیر دنیا و آخرت را داراست: راستی در گفتن و گفتار، و ادای امانت نمودن و پس دادن امانت، و شکم را از حرام نگه داشتن، و عفت بطن، و حسن خلق و خوی خوش داشتن بسم الله الرحمن الرحیم. و بالغ الشیخ فجوز زمیمة ما فی الزرع الى ما یتجدد مدتا معلومتا والوجه المنهو نعم لو بقى ذلك بلفظ الصلح اتجه الجواز وفصل آخرون فحكموا بالصحة ما كون المقصود بالذات المعلومة مکون المجهول تابعا و البطلان مع العکس و تساویه ما فی القصد ذاتیه و هو حسن و کذا القول فی کل مجهول ثم الی معلوم وللجلود والأسواف والأشعار على الأنعام وإن زم إليها غيره أيضا لجهالة مقداره ما كون غير الجلود موزونا فلا يباع جزافا. بحثی که داشتیم در این مسئله 11 این بود: آیا بیع سمک و ماهی در نیزار با زمیمه قصب یا غیر قصب جایز است یا نه؟ فرمودن جایز نیست، چون جهالت در مبیع لازم میاد، ولو جهالت در بعض مبیع باشد. و همچنین شیر در پستان حیوان، اون حیواناتی که حلال گوشت هستن، اونها هم بیعشون جایز نیست ولو با ذمیمه باشد، چون جهالت در مبیع است. از این جهت بیع مجهول جایز نیست. اما در صورتی که ذمیمه نداشته باشد، بدون ذمیمه این محل وفاق است، یعنی همه فقها قبول دارند. و اما با ذمیمه، مشهور اینه که باز با ذمیمه هم جایز نیست. بعضی ها فرمودن جایز است و تمسک کرده بودن به روایت ضعیفه. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه یه فری عنوان کرده است و اون اینه، اون شیری که در پستون باشد با اون شیرهایی که بعد موجود می شود و بعد پیدا می شود، مثلا شیر امروز گوسفند که در پستان، با شیر فردا و پس فردا دو روز بعد را، اگر اون دو روز بعد را ذمیمه با این شیر موجود در پستان بکند، مرحوم شیخ فرموده است اشکالی نیست و تجویز کرده است. ذمیمه ما فی الزرع ما فی البستان را با اونی که بعد پیدا می شود. ولی وجه اینه که می فرمان شهید ثانی می فرمان منعه، بگیم در همین صورت هم جایز نیست. بله، اگر این بیع لبن در زرع و در پستان به نحو صلح واقع بشود، اینجا جواز متجه است. بعضی از فقها تفصیل قائل شدن، در صورتی که بیع این لبن در زرع و پستان با ذمیمه، گفتن اگر مقصود به زاد اون معلوم باشه، اون ذمیمه‌ای که معلوم است، اینجا حکم به صحت کردن، گفتن بی صحیح و مجهول تابع حساب بشه. و اما اگر چنانچه مجهول مقصود به زاد باشد و اون معلوم تابع باشد، یا در صورتی که این معلوم مجهول هر دو مساویه در قصد ذاتی هستن، اینجا گفتن بی باطله. شهید ثانی هم می فرماد این حرف خوبه، یعنی تفصیل قائل بشیم بین این که مقصود به زاد معلومه یا مقصود به زاد مجهوله. و همچنین بعض در هر مجهولی که ذمیمه با معلوم می شود، اگر مقصود به زاد اون مجهول باشد به جایز نیست، و اگر مقصود به زاد معلوم باشد و اون مجهول تابع باشد، در این صورت به جایز. هر بعدی که دیروزم اشاره کردیم این بود که آیا جایز است پوست هایی که بر حیوانات است و موها و پشم هایی که بر حیوانات است. هنوز پوست ها از حیوانات کنده نشده و اون حیوان هنوز ذبح شرعی نشد، یا پشم ها و موها هنوز چیده نشده است، آیا بیع جلود پوست ها و پشم ها و موهای بر انعام جایزه یا جایز نیست؟ اینم دو صورت داره، یه مرتبه ذمیمه میشن با این مبیع غیرش، یه مرتبه بدون ذمیمه بفرمان جایز نیست. چه با ذمیمه چه بدون ذمیمه، برای خاطر اینکه اون مبیع مقدارش مجهوله، چون جهالت مقدار مبیعه از این جهت جایز نیست. علاوه بر این غیر جلود هم نوعاً وزنیه، کشمنیه، پشم مو را، موی بز را، پشم میش را نوعاً میکشن و نوعاً با کشمنی تحویل میدن، پس بیع جزافی جایز نیست. بله، اگر اون مو و اون پشمه چیده شده باشد یا شرط چیدن بکنه، مثل این که اونا را برش کردن که به اصطلاح اون شبانان و رائیان گوسفند ها که برش تعبیر میکنن، اگر در صورتی که چیده باشن اون پشمارا، اونجا میفرمان یا شرط چیدن بکنن، میفرمان در این صورت اقرب اینه که صحیحه. چرا؟ به جهت این که مبی در این هنگام مشاهده است، مشاهده یعنی دیده میشه، وزنم معتبر نیست. و اگر چه خوب حالا بر پشت این حیوان که این بعدن خلاصه چیده بشه، مثل میوه بر درخت میمانه که این میوه بر درخت بعدن میوه را بچینن، چطور در اونجا میگن جایز است میوه ها را فروختن؟ مشاهده کفایت میکنه. اینم از این قبیله. آیا معتبر از شرط جز یعنی چیدن؟ بفرمان شرط جز و چیدن هم معتبر نیست، برای اینکه این قطع نمودن برش و چیدن مدخلیتی در صحت بیع نداره. قایتش اینه که اگر چنانچه حالا برش نکرد، با اون برش بعدی ممزوج میشه، مخلوط میشه، مال بایه با مال مشتری. مثلا الان گوسفنده این پشمی که مشتری خریداری کرده امروز فرض کن برش نکرد، فردا که این پشمه و یا ده روز بعد اون پشمه میاد بالاتر، اون بالا آمده و علاوه شده مربوط به بایه، پس امتزاج پیدا میکنه، مال بایه با مال مشتری. و این امتزاج و مخلوط شدن این اقتضا نمیکنه که بگیم بی و معامله باطل باشه. مثل این میمونه، اگر شما یه سبزی خریداری کردید و اون سبزی چند مرتبه رو میچینن، مثلا میاد بالا، شما چیدن اول خریداری کردید. خب حالا که خریداری کردید، اگر در همون روز خریداری شده شما اون سبزی رو نچیدید، چند روز بعد که تأخیر افتاد، اون سهم بعدی و حق بعدی مخلوط میشه با این حقی که مشتری خریداری کرده بوده. اونجا چطور بازگشت به صلح میشه؟ در ما نحن فی هم بگیم بازگشت به صلح میشه. حالا اگر شرط تأخیر کرد مشتری تا یه مدت معلومه ای، گفت این باشه، مثلا بعد از 10 روز من پشمین گوسفندها رو میگیرم، خب اینجا چطوره؟ اون متجدد هم تبعیت کرد بر اونی که موجود بوده، اینم باز بناگذاری میشه بر همون قاعده ای که گذشت. اگر مقصود بزاد همون موجود باشه، در این صورت بی صحیحه، و الا و اگر مقصود بزاد موجود معین نباشه صحیح. از این فرق گذشتیم. فرق بعدی اینه که آیا جایزه معامله و فروختن کرم ابریشمی؟ این کرم ابریشمی ها یه مرتبه با خود اون ابریشم میخوان بفروشن، یه مرتبه نه، میخوان ابریشم فقط را بدون اون کرمه بفروشن، که اصطلاحاً او را دود و لغز میگوین، یعنی کرم ابریشمی. آیا جایز است یا جایز نیست؟ میفرمان جایز فروختن دود قز کرم ابریشم، برای اینکه این حیوان پاکیست و انتفاع برده میشه از او، منفعت معلله مقصوده داره، از این جد اشکالی نیست. خود اون ابریشم هم اگر بخوان بفروشن مورد معامله واقع بشه، اونم مانعی نداره، اگرچه اون کرمه در این ابریشم باشه، برای اینکه این مانند هسته در میانه خرما میمونه، همونطوری را که خرما میفروشن توش هسته هایی هست، یا بعضی از میوه‌جات هست که هسته هایی درش وجود داره، زردالو میفروشه، حالا زردالو توش هسته، آیا مقصود بزار اون هسته زردالوه یا خود نه اون میوهشه، خود اون جسم مرطوبیه و میوهی که عبارت از زردالو باشه؟ چطور در بعضی از میوه جات ولو دارای هسته هستن، اون هسته ها مقصود به زاد نیست، بلکه مقصود به زاد همون ماهیت و حقیقت اون میوه است. اینجا هم بگیم کرم ابریشم هم ولو در این ابریشم باشه، پس خود اون ابریشم فروختن مانعی نداره، این مانع از بیش نمیشه. بعضی احتمال دادن من رو گفتن کرم ابریشم رو بخواهن با اون ابریشم بفروشن جایز نیست. چرا؟ برای اینکه اون حیوان اگر زنده باشه در معرض فساد خوب تلف میشه، از بین میره، و اگر مرده باشه اون کرم ابریشم، در این صورت داخل در عموم نهی از بیع میته است. یعنی اون ادلهی که می فرمودند فقها ازش استدلال می کردند که بیع میت جایز نیست، همان ادله عمومش اینجا رو میگیره. این قول چطور احتمال من که بگیم معامله صحیح نباشه این چطور؟ میفرماید این قول البته ضعیفه، برای این که اون کرم ابریشون در معرض فساد واقع شدن این اقتضای منع بیر نمی کن، اقتضای منع نمی کن، و خود اون کرم مقصود به بی نیست تا این که ما بگیم پس میتش منع میشه و معامله بر مردار جایز نیست. ولذا مصنف برای این که این اشکال رو برطرف کنه و این من رو برداره فرموده این کرم ابریشم حکم نوا و هسته در خرما رو داره، همونطوری که در خرما اونجا هسته ها هم در ضمن شروخ دمیشه اینجا هم از این قبیله. بعضی آمدن گفتن فرق از بین هسته در خرما با کرم ابریشمی، چرا؟ برای اینکه هسته در خرما خودش مقصوده و منفعت مقصوده داره، به جهت این که این علف برای حیوانات واقع میشه، به خلاف خوب اون کرم مرده، اون چه علفی برای حیواناته؟ بنابراین فرق است بین نوا و هسته ها و بین دود میت کرم مرده. خب علی حالین ما بگیم که این دود مرده مانع از صحت بی نمیشه، بگیم معامله صحیح است. فر بعدی که داریم این است که مسئله 13 آیا مبی که در ظرف جایز است که با اون ظرف فروخته بشه؟ مثلا فرض کنید که خوب یه ماستیه در میان یه ظرفیه، ما این ماسته رو با این ظرفه بخوام با هم بفروشیم، آیا جایز مبیع در ظرف فروخته بشه با خود مظروف، ظرف و مظروف با هم فروخته بشه؟ می فرمان جایز بیعش، و البته عادتاً اون مقدار مبیعی که در مقابل ظرف واقع میشه عادتاً او را استثناء میکنن. نو این بقالا معمولشونه، میگن مثلا این یک من جنسی که به شما دادیم از این یک منه فرض کنید 3 سیرش یا نیم کیلوش در مقابل ظرف و در مقابل ظرف هم نیم کیلو استثناء میکنن، یه مقدار استثناء میکنن، بقیهش میگه این جنس رو به شما فروختیم. پس عادتا در مقابل ظرف چیز استثناء میشه. حالا فرقم نمیکنه اونی که عادت برش جاری شده زائد از وزن ظرف باشه، مثلا وزن ظرف 3 سیره اینا نیم کیلو استثناء میکنن، یا کمتر باشه. خب حالا اگر چنانچه عادت بر این جاری نشده باشه اینجا اسقاط زیادتر جایز نیست مگر با ترازی، و فرقم نمیکنه بین اسقاط اون ظرف به غیر سمان اصلا، یعنی در مقابلش پولی واقع نشه، یا نه اسقاطش به سمنی که مغایر با مظروفه به غیر سمن اصلی، یا نه یه سمنی که مغایر با سمن مظروفه اونجا مثلا پول داده، اینجا میخواد در مقابل این ظرف جنس بده. خب حالا اگر آمد و فروخت این بایه اون مبی رو با ظرفش بدون این که قرار بده مجموع ظرف مظروف را، خب در مقابل ظرف چیزی قرار نمیده، مجموع این ظرف مظروف را مبیع واحد قرار میده به وزن واحد، یعنی همه این ظرف و همه اینی که در میان این ظرف بوده، این ماسته و این ظرف سطل مثلا، همه را مبیع قرار میده. این چه جوره؟ و نمیگه این قدش در مقابل و اون قدش هم در مقابل و اغرب میگن جواز، برای اینکه فعل جمله معلوم میشه که خلاصه این ظرف مظروف مقدارش اینقدر. خوب اما جهل به مقدار هر یکی از این دوتا، نمیدونیم ظرف چقدره مظروف چقدره، جهل به مقدار هر یکی از این دوتا جداگانه، این ضرری نداره، برای اینکه مبی اون فعل جمله معینه، مبی اون جمله و تمام این ظرف و مظروف مبیه، ولی فعل جمله حالا چی مقدارش مبیه خالصه از این جهتش معلوم نیست، فردش معلوم نیست، اما فعل جمله معلوم. بعضی آمدن گفتن صحیح نیست که ظرف رو با مظروف بدون این که در مقابل ظرف چیزی تعیین کنه بفروشه. چرا؟ به جهت این که این به منزله دو تا مبیعه، یه مبیع ظرفه، یه مبیع مظروفه، یه مبیع فرق اون سلطن، یه مبیع اون ماستی که در میان اون ظرفه. پس که انهو ما دو تا مبیع داریم، تا مقدار این مبیه ها معلوم نشه بیشم زینی. میفرماد این قول هم قول ضعیفیه. بسم الله الرحمن الرحیم. و بالغ الشیخ فجوز زمیمت ما فی الزرعه. البته دیروز یه عبارتی داشتیم و اون عبارت این بود که آیا بیع لبن در پستان حیوان جایز است یا جایز نیست با زمیمه و بدون زمیمه. فرمودن بدون زمیمه که موضع وفاق که جایز نیست، اما با زمیمه گفتن مشهور اینه که جایز، یعنی با زمیمه در صورتی که زمیمه هم بشه باز مشهور گفتن جایز نیست حتی با زمیمه اش، یعنی در صورتی که زمیمه هم داشته باشه مشهور گفتن باز جایز نیست. و اما قول دیگه داشتیم، یه قول این بود که صحیح استنادن الی روایتین، اینا تمسک کرده بودن به یه روایتی که مرحوم شهید ثانی فرمود که الی روایتین ضعیفه، اون روایت روایت ضعیفه است. دیروز در بحث دیروزی اشاره کردیم، حالا امروز که اول ماه مبارک رمضانه و به عنوان تیمم و تبرک هم باز این روایت دوم از همین باب جواز بیع اللبن فی الزرع اذا ضم الیه شیء معلوم رو میخوانیم، که علاوه بر این که تبرک به اول بحث به روایت شد، در وسط این بحث هم باز این روایتی که دیروز وعده دادیم خونده بشه، حالا میخوانیم. باز وسائل جلد 12 صفحه 259 باب 8 از ابواب عقد بی و شروط بی. و ان محمد ابن یحیی یعنی مرحوم کلینی نقل می کند، این روایت دوم هم باز از مرحوم محمد ابن یعقوب کلینیه، که آنکه روایت اول هم از حضرت بود، یعنی از این حضرت مستطاب مرحوم کلینی بوده، یعنی مرحوم محمد عقل میکنه مرحوم کلینی از سمائه که آخرین راوی این روایت. قال سألتهو، حالا ببینید این روایت سألتهو داره، این را مزمره یعنی با ضمیر نقل، سوال کردم او کیه، از این جهت این روایت را هم حمله بر ضعفش کردن چون مزمره است. قال سألتهو عن اللبنه یشت، سألتو عن اللبنه یشترا با وف الزر، میگه سوال کردم از شیری که خریداری میشه، و حال این که در پستان این چطوره میشه خریداری کن؟ فقال الله، بنابراین که از حضرت باشه فرموده باشه نه نمیشه خریداری کرد، الا ان ان یحلب لک منه اسکر جتون، مگر اینکه الا ان یحلب لک، مگر اینکه دوشیده بشه برای تو از اون شیر در پستان. خب یه ظرفی اسکر، چه ظرفی بوده که مثل مثلا فرق کن سرد مانندی، بعضی از جا جوله جوله مانندی میگن، که یه دل مانندی بوده که شیره رو تو اون میدوشیده، مگر این که دوشیده بشه برای تو از اون شیره در پستان یه ظرفی. فیقول، اون وقت اون شخص باید اینطور بگه اشتره منی هذا اللبن الذی فی الاسکرجته و ما فی ضروعها بثمن مسمى، اشتره، چون از اشترا یشتره فعل امرش اشتره بخوانی، لیشتره ها اشتره که میخوانن این غلط مشهوره، اشتری بوده لامولفل از شده. فیقول اشتر منی هذا اللبن، یعنی بخر تو از من این شیر، کدام شیر؟ الذی فی الاسکرجته، اونچنان شیری که در این ظرف واقع شده، یعنی شیر دوشیده شده در این ظرف، و ما فی ضروعها، و اونچه که در پستان این حیوانات، این انعام، این حیوانه، البته به ثمن مسما، به یک قیمت معینی، مثلا 10 تومن. خب فاین لم یکن فی الزرع شیئون، اگر نبوده باشه در اون پستان اون حیوان چیزی، کان ما فی الاسکرجه، می بوده باشه مبی اون چی که در این ظرفه هست. خب اینجا از این روایت استفاده میکنیم، پس بیع لبن در زر با زمیمه جایز دیگه، برای اینکه حضرت فرمود اگر در پستانم شیر نباشه، خب این زمیمه‌ای که تو این ظرفه دوشیده همون مبی حساب می شود. این روایتی را که نقل کردن بعضی از فقها تمسک به روایت ضعیف شده، این روایت، البته این روایت چون سألتهو داره ازماره، ازمار میگن مزر در خبره. البته دو قسم ازمار داریم، یه ازمار اصلی که برای ضمیر مرجع ذکر نشده، یه ازمار عرضی داریم. مثلا قبلا چند روایت از حضرت، مثلا از امام معصوم نقل کرده، فرض کنید از امام صادق، بعد برای خاطر این که اختصار کنه و کلام حضرت و نام حضرت هی تکرار نکنه، میگه سألتهو. این ازمار دوم را ازمار عرضی تعبیر میکنن. این روایت مزمره هست و از این جهت گفتن و قیل یسه استنادن الا روایت ضعیفه. از این گذشتیم، پس روایتی که دیروز وعده دادیم همین روایت سماعه بود که الان خونده شد. و بالغ الشیخ فجوز زمیمت ما فی الزرع الا ما یتجدد و مدت معلومه. مرحوم شیخ در بیع شیری که در پستانه، یه فر عنوان کرده، فرمود اون شیری که الان موجوده در پستانه با اون شیرهایی که بعد پیدا میشه، مثلا فردا و پس فردا همینطور شیر پیدا میکنه، بگی این شیر در پستان با اون شیری که فردا و پس فردا مثلا داره بد فروختم، اینجا مرحوم شیخ فرمود اشکال نداره. و بالغ شیخ، مبالغه کرده شیخ، فجوز زمیمت ما فی الزرع الا ما یتجدد و مدتا معلومه، تجویز کرده زمیمه و علاوه نمودن اون چنان شیری که در پستانه به سوی اون چیزی که، یعنی اون شیری که پیدا میشه اما بعدن پیدا میشه، تجدید میشه، مدتا معلومه، 3 روز 4 روز شیرین گوسفند را بتونه. اینی که الان در پستانشه با 2 روز بعدش مثلا، معلومه شیخ فرموده با شیری که بعد تجدید میشه در مدت معلوم فروخته بشه جایز. ولی وجه و علمن، وجه میفرمن معلومه شهید ثانی، وجه اینی که بگیم من، یعنی جایز نیست. نعم لو وقع ازاله که به لفظ سول اتجهل زباد، بله اگر واقع بشه این بیع لبن در زر به لفظ سول واقع بشه، بگم مصالحه کردم این شیر در پستان با اون شیرهایی که بعد پیدا می شود، به لفظ سول اگر واقع بشه یا شیر موجود با شیر در پستان را مصالحه کردم، به این مبلغ اتجهل جواز. اینجا متجه است، جواز بگیم جواز بی داره. و فصل آخرون فحکمو به صحت مکون المقصود به ذات المعلوم، تفصیل قائل شدن جماعت دیگر از فقها، پس حکم کردن اون جماعت دیگر به صحت، گفتن بیعه در لبن در زرع و پستان جایزه با زمیمه، حکم کردن به صحت بی، مکن المقصود با بودن مقصود بذات معلوم باشه. یعنی اینی که الان میگه این شیر با اون شیری که در ظرف بیت فروختم، شیر در پستان و شیری که در ظرفه، اگر مقصود بذات اون معلوم باشه، شیر در ظرفه که معین اون رو قصد بکنه، شخص بایه و مشتری هم همون رو قصد بکنه، این معامله صحیحه. و اگر چنان که مجهول رو قصد کنه و معلوم تابعه باشه زینی. و فصل آخر و تفصیل قائل شدن جماعت دیگه، فحکمو به صحت، حکم کردن به صحت با بودن مقصود به زاد معلوم باشین اون شیر معلوم را غز کردن که شیر دوشیده شده ی حاضر و اونی که در پستانه تابع قرار دادن و که اون المجهوله تابع و بودن مجهول رو تابع قرار دادن، از این جهت حکم به صحت کردن گفتن صحیح. و البوتلانه یعنی و حکم البوتلانه و حکم و البوتلانه معلق، حکم کردن به بوتلان معلق، یعنی اگر مقصود به زاد مجهول باشه و اون معلوم تابع باشه و تساوی ما فی القصد ذاتی مساوی باشه اون معلوم مجهول در قصد ذاتی که مقصود به زاد هم معلوم باشه هم مجهول، اینجا گفتن این بی باطله. و هو حسنون شهید ثانی میفهمد همین قول، این قول به تفصیلم قول خوبیه. و کزل قول فی کل مجهول زم لا معلوم، و همچنین از بحث و کلام در هر مجهولی که زمیمه به سوی معلوم بشه، هر مجهولی یه مبی مجهول زمیمه بشه به یه مبی معلوم. بگی این کتاب معین، خب این کتاب معین مثلا کتاب وسائل الشیعه است، فروختم با یک کتاب دیگه، او کتاب دیگه کدام کتاب مجهول باشه؟ اگر مجهول زمیم با معلوم شد و مقصود به زاد معلوم باشه معامله صحیح، اگر مقصود به زاد مجهول شد معامله صحیح نی. و کزل قول و بحث در هر مجهولی که زمیمه به معلوم بشه، اگر مقصود به زاد معلوم شد معامله صحیح، اگر مجهول شد صحیح نی. ولل جلود ول اسواف ول اشعار علالان، این ولل جنود میدونید عطف بر چیه؟ عطف بر اون سمک لا یجوز بیع و سمک لآجام مع زمیمت القسم. و باز ولا یجوز بیع الجلود، جایز نیست فروختن پوزها ول اسواف یعنی پشمها ول اشعار که جمع شرین موها مثل موی بز، علل انعام بر چارپایان بر حیوانات مثل مثلا گوسفند گاو بز شتر اینا نوان پوست دارن و مثل گاو پوست داره جلدش خرید فروش میشه، و مثل بز هم موهاش هم و مثل میش هم پشمهاش. علل انعام اگر باشه یعنی برای حیوانات هنوز نچیدن جایز نیست. و این زمه الیها غیر هو ایزن، اگر که زمیمه بشه به سوی این جلود و اسواف و اشعار غیر این مبی، غیر این مبی نیست چیز دیگر هم به زمیمه کنن جایز نیست. لجهالت مقداره، به جهت مجهول بودن مقدار اون مبی. مکون غیر الجلود موضوعن با بودن غیر جلود، این غیر پوست رو وزنیه کشمنیه پشم امور میکشن، فلا یبا جزافن، پس فروخته نمیشد غیر جلود در حال گزافی. الا پس بیع جلود و اسواف و اشعار بر انعام که بر خود حیوانات هستن پشمها و موها و پوستها جایین، الا ان یکون از صوف و شبو مستجزا، مگر اینکه اون پشمه و شبه او که اون موه باشه مستجد، این چیده شده برش شده باشه، مستجد جز قطع کردن برش نمودن، مثل مقراض میکنن موهای میش و بزه میگیرن. او شرط جزده و یا شرط بکنه چیدن او را قطع نمودن اون صوف و مورا، فعل اقرب و اصحه، اقرب اینی که معامله صحیح، لان المبیه این ایزن مشاهد و میکنه مبیه در نگاه مشاهده میشه، میگه این پشمه چیده شده داره به فروخت. و الوزن غیر معتبر، این وزنم که معتبر نیست. مکونی علا زهره ها، با بودن اون پشمه بر زهر اون انعام و این استجز داد و اگر چنان که چیده شده باشه، ولی این پشمه رو اون حیوانم اگر چنان که باشد، باز می فرمان که وضع معتبر چون مشاهده اشکال ندارد که از ثمرت علی شجره مثل میوه بر درخته و این استوجزد و اگر چون میوه هم چیده قد شده باشه. میوه بر درخت را میگن بد فروختیم و یعنی بقی علا هازا عدم اعتبار اشتراط، عدم اعتبار اشتراط جزی سزاوار، بنابراین که بگیم به جایز معتبر نیست شرط جزش، بگه با این پشمه رو بد میفروشم به شرطی که حتما بچینی برشش بکن، یا که اصطلاحاً رو برش میگوین اما چیدن پشمه گوسفند و بزرگ است. لأن ذلک لا مدخل له فی الصحة، به جهت اینکه این برش کردن و چیدن مدخلیتی برای او نیست، فی الصحة در صحت بی، بله غایته ما تأخیری، بلکه منتهای اون جز، یعنی چیدن منتهای اون شرط، اون جز که شرط همین بود که بچید، بلکه منتهای اون اشتراط جز ما تأخیری، با تأخیر انداختن مشتری اون جز را، ان یمتزج به مال البایه، این که ممزوج و مخلوط میشه به مال البایه، چون گوسفندار بعضی از جا دو تا برش میکنن، بعضی از جا سه تا برش میکنن، خب این برش اول رو این خریداری کرده، برش بعد که خریداری نکرده. اگر مثلا ده روز فرض کن بین اون روزی که خریداری کرده با اون روزی که برش کنه، این ده روزه از برش دوم بر برش اول علاوه شده، این در روز مالکیه مال خود بایه، بله غایته، یعنی بلکه غایت اشتراط جز ما تأخیری، یعنی با تأخیر انداختن اون جز، ان یمتزج به مال البایه، که مخلوط میشه این حق مشتری، این مبی با مال بایه، که مال بایه همون برش های بعده، و حالا لا یقتضی بطلان البیعه، و این امتزاج اقتضا نمی کند بطلان بی را، که بگیم بی باطله، کما لو امتزج لغت الخضر به غیرا، مثل اون جایی که اگر مخلوط ممزوج بشه، بله لغت الخضر، یعنی لغت عبارت از اون چیدن سبزیجات، چون سبزیجات هم برش، یه برش اول داره، دوم سوم سبزیجات، بعضی از سبزیجات چند مرتبه رو میچینن، مانند مخلوط شدن یه برش سبزیجات به غیر اون برش، بنا بود برش اول مال این مشتری باشه، مشتری تأخیر انداخت، یه قسمت هم از برش دوم آمد جاش، فیار جوال از سول، پس رجوع میشه به سول، یعنی این مشتری اون علاوه ای که از بایه آمده با این برش اول مخلوط شده با بایه سول میکنه، ولو شرط تأخیر و مدتا معلومتا، اگر شرط بکنه مشتری تأخیر اون جز رو در یه مدت معلومه، بگه من تو ده روز بعد مثلا این پشم گوسفند رو میچینم، و تبعیت المتجدد، و تبعیت المتجدد، و باز تبعیت کند با تبعیت متجدد، یعنی با تبعیت متجدد، یعنی اونی که بعد پیدا میشه اونم تابع همین مبی میشه که مال مشتریه، بنی علی القاعده السالفه، اینجا بناگذاری میشه بر اون قاعده‌ای که گذشت، قاعده گذشت چی بود؟ گفتیم اگر معلوم با مجهول مخلوط شد، فإن کان المقصود بذات هو الموجود، اگر مقصود بذات همون موجودی باشه صح، اینجا بی صحیحه، و الا اگر مقصود بذات اون تابع، اونی که بعد پیدا شده، مقصود بذات اون متجدد باشه، نه اون پشمایی که در حین بی موجود بوده، اونی که ده روز بعد تأخیر انداخته، مقصود بذات اگر اونها شد بی فلا، یعنی فلا یسه البی، بی دیگه صحیحی، و اگر مقصود به زاد موجود نشد فلا، یعنی فلا یسه البی، از ثانیه تو عشره میفرماد که دوازدهم از اون مسائلی که در اینجا بحث میشه، یجوز و بیع و دود الغزه، جایز هست فروختن کرم ابریشمی، لانه و حیوان طاهرون، بلای که اون دود غز یه حیوان پاکیه، ینتفع به منفعتا محلدا، انتفاع برده میشه به سبب اون حیوان، خب منفعت یعنی به منفعت مقصوده، منفعتا مقصودتا محلدا، ینتفع به منفعتا مقصودتا محلدا، انتفاع برده میشه به اون دود غز و کرم ابریشمی به یه منفعت مقصوده محلله. و باز جایزه و نفس الغزه، این عطر به جای دود است، یعنی یجوز و بیع نفس الغزه، جایزه فروختن این اون ابریشمه، و این کاند دود و فیه، و اگر چون کرمم در اون ابریشمه باشه، لانه کن نواف تمره، به علتی که اون کرمه اون دوده اون کرمه مانند هسته در خورما میمونه، شما وقتی که خورما میخرید، البته خورمای بدون هسته میخرید یا با هسته، مقصود به ذات خود خورماست نه هسته در خورما باشه، فلا لانه به علت این که اون دوده و کرمه کن نواف تمره مانند هسته در خورما میمانه، فلا یمنه من به، پس من نمیشود یا فلا یمنه اون نوا و هسته از بیعه خود اون تمره، کما این که در اینجا مانه نمیشه هست از بیع خودتم در کرم ابریشم با ابریشم، هم از این قبیل. و رب محتوم لل منو، چه بسا احتمال دادشون من که بگیم کرم ابریشم رو با خود ابریشم جایز نیست به هم فروخته بشه، لنگنه او انکان هیه، برای اینکه اون کرم ابریشمه اگر زنده باشه ارزتن لنو، این در مرض فسادی که از بین میره، و این کنه میدن اگر نه مرده باشه، مید باشه، دخل فی عموم نه، این داخل میشه در عموم نه، ان بیع المیته، اون عدلی که میفرمودن برای اینکه بیع میت جایز نیست عمومش اینجوری میگیره، و هو ضعیفون، این قول ضعیفیه که بگیم که اگر مرده باشه نهی شده و جایز نیست، این احتمال من، این قول به من ضعیف، لان ارزت الفساد میگه که در معرض فاسد بودن لایق تزل من، این اقتضای من نمی کنم، اقتضای من نمی کنم. خب در این صورت، خب بنابراین بگیم که این معامله صحیح، و دودو لایق شدو بل بی حتی توم نومیتتو، بفرما دود یعنی کرمه اون مقصود به بی نیست، بعضی از نسخه در حواشی دارد و دودو لایق شدو بل بی، دود هم کرم ابریشم مقصود به بی نیست، حتی تومنه و میته تو، و تا که من بشه میته او، بگیم وقتی که مرد دیگه میته واقع شد، مردار واقع شد، به یه جایز نباشه. و الی جوابهی اشار المصنف به قوله، و به سوی جواب به این قول به من اشاره کرده مصنف به قول خودش، گفته لعنه کن نوا، به علتی که اون دوده ابریشم اون مانند هسته در خرما میمونه. و قد یقال، گاهی گفته میشه بابا فرق از بین هسته در خرما با کرم ابریشمی، که هسته در خرما هم در عرب معمول بوده، اینا رو برای علف حیوانات مصرف میکردن، ازش استفاده میکردن، یا مثلا به عنوان هیزم بودن ازش استفاده میکنن. و قد یقال، گاهی گفته میشه انف نوا منفعت مقصودتن، به تحقیق در هسته خرما یه منفعت مقصوده است که علف دواب مانند علف دابه ها یعنی چارپایه مثل شتر از او استفاده میکنه، به خلاف دود المیت، به خلاف کرمی که مرده، این صلاحیت برای علف دواب را نداره. و کیفکان لا تمنع من صحت البیت الایلیم، میخواد هر جور که باشه مانع نمیشد بیته از اون کرم، کرم ابریشمی مانع میشه اون میته از صحت بی، پس بگیم بیعش صحیحه و مانعی نداره. از سال ستو عشرته، از سال ستو عشرته، سیزده هم از اون مسائلی که باز در اطرافش صحبت میشه، ازا کانال مبی و فی ظرفین، درسته که مبی در ظرفی باشه، ماسته تو یک دلویه، تو یک کاسه. آیا میتونیم این ظرف مظروف رو با هم بفروشیم؟ ازا کان، البته در صورتی که مبی همون مظروف باشه نه ظرفش. ازا کان المبی فی ظرف، در وقتی که مبی در یه ظرفی باشه، ماست تو ظرف، شیر تو ظرف، جاز بیه، جایز است بیعه اون مبی، ما وزنهی، ما با وزن نمودنه او را، یعنی وزن نمودن اون مبی را، ماهو با اون ظرفش، و اسقط ما جرت العادت و بهی لظرف، اسقاط میشه اونی که جاری شده عادت به سبب او برای ظرف، میگن این ماسته با این ظرفه، مجموعش مثلا همه اینا فرض کنید که میگن یک منه، این مقدار در مقابل ظرف باشه، سواء کنه ماجرت به زایدن وزن ظرف قطعا مساویست، اونی که جاری شده از عادت به او زاید باشه از وزن ظرف قطعا، ظرف مثلا سه سیره، نیم کیلو براش البته استثناء کردن، ام ناقصن یا نه اونی که عادت بر او جاری شده ناقص از وزن ظرف باشه، زیادتر نباشه. ولو لم تترد العادت لم یجوز اسقاط ما یزید، فرمود اگر جاری نشده باشد عادت، خب عادت جاری نیست در مقابل ظرف چیزی کم بکنن، جایز نیست اسقاط اونی که زیادتر از وزن ظرفه، زیادتر از وزن ظرف نمیشه اسقاط کرد، الا مع ترازی، مگر در صورتی که رضایت بایع و مشتری باشه. ولا فرق بین اسقاط به غیر ثمن اصلا، فرقی نیست بین اسقاط نمودن اون ظرف به غیر ثمن اصلا، یعنی بدون ثمن اسقاط بشه، یا نه به ثمن مقاین للمذوب، نه یک ثمنی براش قرار دادن، همون ثمن مقاین مذروفه، اونجا مثلا درهم و دینار قرار داده شده در مقابل مذروف که همون ماست و شیر باشه تو اون ظرفه، اما برای ظرف فرض کنی یک کتاب در مقابلش قرار داده که این ظرف مظروف، میبینیم ثمنهاشون با هم مغایره، یا مساویست، فرقی نیست بین اسقاط نمودن اون ظرف به غیر ثمن اصلا و به ثمن مغایر للمظروف، یا ثمنی باشه که مغایر با مظروفه، اون مثلا درهم و دینار، این غیرو، ولو با هم از ظرف من غیر وزن جائلن مجموع از ظرف و المظروف مبیان واحدا، حالا اگر آمدو این بایه فروخت این مظروف را با ظرف، اما در مقابل این ظرف چیز استثنا نکرد، ولو با هم اگر بفروشد اون مبی رو با ظرفش من غیر وزن، بدون که تعیین بکند برای ظرف چیزی، جائلن در حالی که قرار دهنده است این بایه مجموع از ظرف مظروف و المظروفه، مجموع ظرف مظروف رو مبیعن واحدن، مبیع واحد قرار به وزن واحد، بگی این ظرف با این ماسته، این ظرف با این شیر، مثلا یک من بهت فروختیم، آیا این چجوره؟ فالاقرب الجواز، اقرب اینه که جایزه، لحصول معرفت الجملت رافیت للجهاله، به جهت حاصل شدن معرفتی را که اجمالا معلومه که ظرف مظروف یه منه، مثلا که این معرفت فی الجمله بر میداره عرافت للجهاله، بر میدارد مر جهالت مبیع را، این قول دفعه دخده. بابا ما نمیدانیم چه مقدارش در مقابل مظروفه، چه مقدارش در مقابل ظرفه. ولا یقدح الجهل به مقدار کل منهما منفردن، ضرر نمیرساند جاهل بودن این بای مشتری به مقدار هر یک از اون ظرف مظروف رو منفردن، یعنی جداگانه، این ضرر نداره. لأن المبیع ول جمله، که مبیع او این جمله است، یعنی فی الجمله مبیع همه اینا البته من جمله و فی الجمله واقع شده. لأن المبیع ول جمله، که مبیع او جمله این ظرف مظروفه، لا کل فرد به خصوص، نه هر فردی به خصوص ظرف و به خصوص مظروف، نه هر فردی به خصوص اون فرد باشه. این یه قول که بگیم جایست که اگر برای ظرف چیزی در مقابلش اسقاط نکرد. و قیل لایسه، بعضی گفتن صحیح نی، حتی یعلم مقدار کل ما، که معلوم بشه مقدار هر یک از این ظرف و مقدار مظروف. لعنه ما فی قوت مبیعین، بینه که این ظرف مظروف در قوه دو تا مبیعه، یه مبیع ظرف یکی مظروف، و هاو ضعیفون. این قول آخری میفرمان قول دوم، قول ضعیفی سینه یک. کلام شیخ، کلام شیخ در بیع لبن در زر چیست؟ با نقل روایت بنویسید. سال دوم، آیا جلود و اسواف و اشعار بر انعام بیع جایز است یا جایز نیست؟ سال سوم، ظرف رو با مظروف جایز هر دو رو مورد معامله قرار دادن یا نه؟ با نقل قول به خلاف را بنویسید.